ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید اعلام کرد که حمزه بن لادن کشته شده است. روسیه‌ها مسئولیت حمله به دو تاسیسات نفتی عربستان را بر عهده گرفتند. و دادستان شیراز فرار شهردار سابق صدر را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای از کشته شدن حمزه بن لادن، فرزند و جانشین اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده خبر داد. بر اساس این بیانیه از سوی کاخ سفید منتشر شده، حمزه بن لادن در جریان یک عملیات ضد تروریستی آمریکا در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان کشته شده است. حمزه بن لادن از طراحان عملیات گروه القاعده بود و این بیانیه میگوید کشته شدن او فعالیت‌های عملیاتی این گروه را تضعیف خواهد کرد. جزئیات این عملیات و زمان کشته شدن حمزه بن لادن هنوز اعلام نشده است. در پی انتشار گزارش‌ها مبنی بر آتش‌سوزی در دو سایت نفتی آرامکو، شبه نظامیان شیعه حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کردند که این اقدام با 10 پهپاد انجام شده است. یحیی سری، سخنگوی نیروهای حوثی یمنی، در ویدیویی که منتشر شده به عربستان سعودی هشدار داد چنانچه دست عملیات نظامی در یمن بر ندارد، دامنه حملات علیه این کشور گسترش می‌یابد. و تعتبر هذه العمليه
احدى اكبر العمليات، این یکی از بزرگترین عملیات نیروهایمان در عمق سعودی است که پس از عملیات اطلاعاتی و رصد دقیق و همکاری افرادی شریف از داخل عربستان سعودی صورت گرفت.
ساعتی پس از آغاز آتش‌سوزی در بامداد روز شنبه 23 شهریور، وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای از مهار آتش‌سوزی در این دو سایت خبر داد. این دو مرکز نفتی آرامکو در شرق عربستان سعودی قرار دارند. با این حال و به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت کشور عربستان به منبع پهپادها هیچ اشاره‌ای نشده، فقط آمده که تحقیقات در این باره آغاز شده است. حیدر آسیابی، دادستان شیراز، روز شنبه تایید کرد که شهردار پیشین صدر را از ایران فرار کرده است. منوچهر قائدی، شهردار سابق شهر جدید صدر، سال گذشته در یک پرونده مربوط به فساد مالی به 31 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادستان شیراز میگوید منوچهر قائدی از طریق غیرقانونی از ایران خارج شده و این موضوع از طریق اینترپول در حال پیگیری است. موضوع گریختن متهمان پرونده‌های فساد مالی پیشتر هم سابقه داشته است. معروف‌ترین آنها محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بود که در سال 90 از سمت خود استعفا داد و به کانادا گریخت. علیرضا پناهیان، از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اخیر تهران، از سخنان حسن روحانی در جلسه هیئت دولت درباره دو قطبی سازی جامعه به شدت انتقاد کرد. علیرضا پناهیان با بیان اینکه برخی می‌خواهند با دو قطبی سازی از انتخابات آتی مجلس سوء استفاده کنند، کسانی را که به دو قطبی سازی دامن می‌زنند در توصیفی لعنت کرد. حسن روحانی در جلسه هفته گذشته هیئت دولت گفت که اختلاف و دو قطبی راه را برای پیروزی بر دشمن هموار می کند و از مردم خواست تا برای به دست آوردن خواسته هایشان در انتخابات شرکت کنند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره سخنان علیرضا پناهیان در انتقاد از حسن روحانی جویا شدم.
علیرضا پناهیان یک روحانی تندرو هست و همیشه اظهارات عمدتا اظهارات جنجالی داره. این صحبت‌های اخیرش در نماز جمعه یک ارتباط داره صحبت‌های قبلیش که در مورد لایحه شفافیت که در مجلس رد شده بود، حمله شدیدی را به نمایندگان کرد و حتی به اونها گفتش که مجلس آدم باش. در سخنرانیش در نماز جمعه با اون اشاره کرده و بعد هم اومده شکایت کرده از وضعیت دو قطبی در کشور و بعد هم انتقاداتی رو متوجه روحانی کرده و اون هم میشه برمیگرده به شرایطی که بعد از خودسوزی غم‌انگیز و شوک‌آور سحر خدایاری که منصوب به دختر آبی بود شده بود. بخشای مهمی از صحبت‌های پناهیان اون ابراز تراس و نگرانی هسته سخت قدرت خیلی معلوم بود که خود همین پناهیان به صراحت گفت که میخوان در ایران تونسه تاسیون بکنن و مشابه اون مثلا یک کد این هستش که شورش بشه در کشور و انتقاداتی رو به شخص حسن روحانی و دولت مردانش در خصوص کرد. در اصل بخوام دقیق تر بگیم که نظرش هست که دو قطبی رو بین نهاد ولایت فقیه و مردم در جامعه و حتی بخش تجه نظر طلب نظام مد نظرش هستش. بنابراین این بحث ها بخشش برمیگشت به اون پیامدهای درگیری پناهیان و مجلس، اکثریت مجلس، و دومین لایه‌اش هم برمیگرده به فضایی که بعد از خودسوزی دختر آبی ایجاد شد و شخصیت همیشگی اون، و در عین حال پناهیان متعلق به جمعی است که از همون ابتدا با حسن روحانی مخالف بودن و الان برای فکر میکنن که شرایط در آستانه انتخابات مجلس برای بهره برداری سیاسی اونها از سقوط دولت روحانی در افکار عمومی فراهم شد.
آقای افشاری، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، علیرضا پناهیان از شاگردان آیت الله خامنه ای است و در بیت رهبری حضور فعالی داره. چقدر این اظهارات تازه او علیه حسن روحانی میتونیم بگیم همسو با رهبر جمهوری اسلامی است و به نوعی چراغ سبز از او داشته؟
به هر حال ما اگر بخوام رفتار پناهیان رو در دو دهه گذشته بررسی بکنیم، اونها همیشه اظهارات جنجالی رو سرعت گفته، حملاتی رو انجام داده و از یک حاشیه امنیت بالای برخوردار بوده و علارغم این اظهارات تندی که هم علیست محمد خاتمی داشت، هم احمدی نژاد و هم حسن روحانی، میبینیم یه پای ثابت مراسم مذهبی بیت رهبری هست. و اینها همه خب بالاخره با توجه به خامنه ای هم فردی هست که تقریبا میشه گفت که تمامی انتخابهاش، تصمیماتش، حتی رفتارش، حرکت بدنیش نوعی کدگذاری شده است. با مجموعه اینها میشه گفت که من موافقم که چراغ سبز کلان رو داشته، حتی این نوع برخوردهای پناهیان از اون صحبتهای در پس پرده در بیت رهبری میاد بیرون و فضای و بحثا رو نشون میده. اما بازم تاکید میکنم اون صحبتهایی که هنوز فیلترینگ مصلحت رو پیدا نکرده، صحبتهای خصوصی، صحبتهای روتوش نشده و کلام ظاهری آقای خامنه ای، خب ما این رو برخورد با دولت روحانی رو نمیبینیم. اونجا توجیهاتی رو میاره که به هر صورت باید کل مجموعه نظام رو مدیریت بکنه، اما تمایل اصلیش به نظر من در همه حرفهای امثال پناهیان مشخص میشه.
آقای افشاری، به نظر میرسه که جناح تندرو و محافظه‌کار در جمهوری اسلامی از مطرح شدن گزاره دو قطبی خیلی راضی نیست، چیزی که خود علیرضا پناهیان هم در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه مطرح کرده. چرا؟
نظام یعنی هسته سخت قدرت، نهاد ولایت فقیه، بخش مسلط قدرت، امثال همین پناهیان و اینها از یک نوع خواست دو قطبی هراسان هستن که این دو قطبی باعث بشه که مردم در برابر اونها قرار بگیرن و اونها رو به عنوان مانع و مزاحم به اکثریت جامعه، نیروهای خواهان تغییر و تحول نشون بدن. با این چنین دو قطبی، خب اینها تنها مخالفن بلکه نگران اون هستن. مثلا در خصوص ماجرای دختر آبی، یه دفعه جامعه تقسیم میشه به کسانی که میگن حتما باید محدودیت رو برای حضور دختران در استادیوم های ورزشی برداشته شه و کسانی که بعد از جلو اون ایستادن و اینها رو مقابل نظام قرار دادن. یعنی این دو قطبی که پتانسیل داره برای تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی که مطلوب اینها نیست و خطوط قرمز اینها رو رد میکنه، با این مخالفن.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. اما پس از آن که ایالات متحده از توقف مذاکرات با گروه طالبان خبر داد، هیئتی از این گروه در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو پایتخت روسیه رفتند. این هیئت بر تمایل خود برای اثرگیری گفتگوها با واشنگتن تاکید کرده است. روسیه نیز گفته از مذاکرات آمریکا با طالبان هم حمایت می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید مذاکرات آمریکا با طالبان ضروری است و این گروه نسبت به اثرگیری این گفتگوها ابراز آمادگی کرده. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در آخرین نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد:
Мы приветствуем в этой связи заявление движения талибов о готовности к
продолжению диалога. گروه طالبان برای ادامه مذاکره با آمریکا استقبال و تاکید میکنیم راه سیاسی دیپلماتیک یگانه روش تثبیت اوضاع در افغانستان است. از طرف این میخواهیم هر چه سریعتر با ادامه مذاکره توافق صلح را هماهنگ و امضا کنند. ضمناً ما معتقدیم خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان ضامن صلح پایدار در این کشور است. هیئتی از نمایندگان دفتر قطر طالبان جمعه در مسکو با زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، درباره آخرین تحولات مرتبط با فرایند صلح در افغانستان گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری های روسی به نقل از دفتر روابط عمومی وزارت خارجه روسیه، در این ریزنی ها تاکید شده هم روسیه و هم طالبان خواهان مذاکرات سازنده این گروه با واشنگتن هستند. همزمان شیر محمد عباس سستنیکزای که سرپرستی هیئت اعظمی طالبان به مسکو را بر عهده داشته، در مصاحبه با راشتودی گفت طالبان خواهان ادامه مذاکره با آمریکا هستند، اما اگر توافق حاصل نشود این گروه مصمم است 100 سال دیگر هم بجنگد. دمیتری استلسوف معتقد است هدف از سفر طالبان به مسکو تحت فشار گذاشتن واشنگتن است.
سیاست خارجی روسیه اخیراً بی‌جهت شده. با عربستان سعودی و اسرائیل دوستیم و با دشمنانشان ایران و حزب الله. زیر عکس طالبان با سرگئی لاوروف باید نوشت وزیر خارجه روسیه و تروریست‌ها، زیرا در فهرست سازمان فدرال امنیت روسیه در میان 22 گروه تروریستی جهان رتبه 8 به طالبان اختصاص یافته. شعار کرملین داشتن روابط مثبت با همه بازیکنان بین‌المللی است، اما همه از مسکو عمدتاً برای امتیازگیری از آمریکا استفاده می‌کنند و این نقش برای روسیه اصلاً آبرومندانه نیست.
روسیه برای نخستین بار تابستان سال گذشته از قصد میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خبر داد، اما عملی شدن این ابتکار ماه‌ها به تعویق افتاد تا اینکه نخستین دور این ریزنی‌ها در بهمن ماه با حضور ایران، پاکستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. همچنین خرداد ماه گذشته هیئتی از طالبان و برخی چهره‌های سیاسی و ریش سفیدهای افغانستان در رأس حامد کرزای رئیس جمهور پیشین این کشور برای شرکت در دومین دور گفتگوهای صلح افغانستان در مسکو گرد هم آمدند. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل بین الملل نقش روسیه در حل مسئله افغانستان را مهم می‌داند.
روسیه می‌خواهد و حق دارد نقش مهم در امور افغانستان ایفا کند، زیرا با این کشور به رغم جنگ دوره شوروی روابط تاریخی دارد و هرچند دیگر بینشان مرز مشترک وجود ندارد، اما امنیت همسایگان شمالی افغانستان که همپیمان امنیتی روسیه هستند برای مسکو بسیار مهم است. البته این آمریکاست که نقش کلیدی در حل مسائل افغانستان دارد. آنها آنجا درگیر جنگند و روسیه نباید خود را جایگزین آمریکا معرفی کند و به واشنگتن تذکر دهد در مذاکره با طالبان چه رویکردی اتخاذ کند. باید به گونه ای رفتار کنیم که آمریکا منافعمان به ویژه در شمال افغانستان را مد نظر داشته باشد.
طالبان در روسیه سازمانی تروریستی شناخته می شود، اما سال گذشته مسکو اذعان کرد با این گروه در تماس است و آن را یکی از نیروهای سیاسی نظامی مهم در افغانستان می داند. این چرخش دیپلماتیک در بیان رخ داد که آمریکا نیز در یک تغییر سیاست مهم اعلام کرد که حاضر است بدون مشارکت دولت افغانستان با طالبان گفتگو کند. در پی چندین دور مذاکره بین آمریکا و طالبان، زلمای خالیزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد توافق اصولی با این گروه نهایی شده و تنها باید به تایید رئیس جمهور آمریکا برسد. اما هفته گذشته در پی افزایش خشونت‌ها در افغانستان، دونالد ترامپ دیدار با طالبان در آمریکا را لغو کرد و از توقف مذاکرات با این گروه خبر داد. دیدار نمایندگان طالبان از مسکو نخستین سفر بین المللیشان در پی این تصمیم است و گزارش ها از احتمال سفر آنها به چین نیز حکایت دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما آخرین خبر این که یک مقام وزارت مسکن ایران میگوید فرونشست زمین در مناطقی از تهران و اصفهان از مرز بحرانی عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر بخش زلزله و رانش زمین گفته است سه منطقه جنوب و جنوب غرب تهران و شهر اصفهان در وضعیت بحرانی از نظر خطر فرونشست زمین و تأثیر آن بر زیرساخت‌های حمل و نقل و تأسیسات شهری دارد. علی بیت‌اللهی افزوده که جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهریار، اشتهار و ورامین و همچنین شهر اصفهان از مناطق بحرانی از نظر تأثیر فرونشست زمین هستند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.